یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ پربین ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری دات آی ها.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 17 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، پادکست 23 مهارت تقدیم به شما میشه.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
مادر و پدر عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. هدف ما از این پادکست یادگیری مدیریت استرس و حفظ خونسردی در برابر دردسرهای کودکانه تا در ادامه بتونیم فرزندان سالم‌تری تربیت کنیم. تأثیر مستقیم پدر با مادر روی رفتار کودکان غیر قابل انکاره. در واقع اگر هر یک از ما والدین دارای مشکلات شخصی باشیم، احتمال وجود مشکلات رفتاری در کودکمون بیشتر میشه. در جامعه مدرن امروزی والدین تحت استرس ها و فشارهای روانی شدیدی هستند. انواع فشارهای روانی میتونن اعم از شخصی، زناشویی یا ارتباطی، استرس والدگری، شغلی و یا ناشی از حمایت اجتماعی ضعیف باشد. هر کدوم از این استرس ها رو شما ممکنه تجربه کنین. بهتر ابتدا با هر کدوم از این موارد بیشتر آشنا بشین.
استرس شخصی زیاد، فشار روانی زیاد، پدران و مادران رو بسیار خسته و فرسوده میکنه. استرس شخصی شدید ممکنه نشانه ای از افسردگی یا استراب والدین هم باشه. ممکنه پدر یا مادر برای کنار اومدن با مشکلاتشون اقدام به مصرف سیگار یا داروهای آرام بخش کنن. استرس زناشویی یا ارتباطی زمانی پیش میاد که یکی از والدین دچار دشواری در ارتباط با همسرش میشه. در این صورت در مورد برآورده کردن نیازهای فرزندشون هم توانایی لازم رو ندارن. این مشکلات میتونه از مشاجرات کوچیک پرخاشگرانه به کشمکش‌های دائمی کشیده بشه و موجب بشه که فرزند اونها هم مشکلات سازگاری داشته باشه.
استرس والدگری هم تربیت فرزندان رو سخت می‌کنه. گاهی ما والدین به قدری در مورد تربیت فرزندمون دچار استرس و عصبانیت میشیم که نمیتونیم انضباط لازم و صحیح رو در مورد کودک خودمون به کار ببریم. اگر این طور منفعل بشیم، مشکلات فرزندمون چند برابر میشه. والدینی که احساس تنهایی و انزوا میکنن، استرس شدیدتری رو در مقایسه با والدینی که دارای حمایت‌های اجتماعی مثل دوستان و فامیل و غیره دارن تجربه میکنن. مطالعات نشون داده رابطه خیلی نزدیکی بین حمایت‌های اجتماعی کم و ضعیف و کودکان دارای مشکلات رفتاری وجود داره. با بررسی این موارد می‌خواستیم به جواب این سوال برسیم که استرس والدین چه ارتباطی با مشکلات رفتاری بچه‌ها داره.
ایفای نقش ضعیف توسط پدر و مادر بی‌کفایت در ایجاد مشکلات رفتاری و رفتارهای خشونت آمیز کودکان اثر می‌ذاره. کودکانی که در معرض مشکلات رفتاری قرار دارن نیازمند مربی یا والدینی هستن که انضباط دائمی و مناسبی رو از خودشون نشون بدن. پدر یا مادری که دچار استرس شدید باشن نمیتونن وظیفه خودشون رو نسبت به فرزندشون به درستی انجام بدن و باعث میشه که مشکلات رفتاری کودکانشون زیاد بشه و باز استرس میگیرن و این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یاد بگیرن استرسشون رو مدیریت کنن. در ادامه راهکارهایی برای مدیریت استرس و فشار روانی معرفی میشن تا بتونیم با استفاده از اونها استرس های خودمون رو کنترل کنیم، چون برآوردن نیازهای فرزندان میسر نمیشه مگه اینکه ما بدونیم با فشارهای روانی خودمون چیکار کنیم.
میتونه کمک گرفتن از متخصص باشه. اگه خودتون متوجه شدید که تحت فشار روانی شدیدی هستید، دنبال کمک گرفتن از یک متخصص باشید. متخصص وضعیت شما رو به صورت دقیق بررسی میکنه و تعیین میکنه که چه اقداماتی باید انجام داد. یک جلسه درمانی علل احتمالی استرس های شما رو مشخص میکنه و درمان هایی که لازم هست تعیین میشن. اگر متخصص توصیه‌ای کرد، حتما به اون عمل کنید. در اکثر مواقع درمان انفرادی، خانواده درمانی و یا دارو درمانی پیشنهاد میشه.
راهکار دوم اصلاح سبک زندگی شماست. اگر در زندگی هفتگی خودتون مؤلفه هایی مثل روابط اجتماعی، فعالیت فیزیکی، تغذیه سالم و مناسب، ورزش مرتب و خواب کافی و منظم داشته باشین، سبک زندگی سالم و سازنده ای رو تحقق بخشیدین و از بسیاری از مشکلات پیشگیری میکنین. والدین اغلب به قدری درگیر کار و فعالیت‌های خودشون هستن که ابعاد مختلف زندگی رو فراموش می‌کنن. یه باور اساسی اینه که والدین باید وقت کافی جهت کار و عشق به فرزندانشون رو داشته باشن و از این فرصت به صورت مناسب استفاده کنن. اکثر متخصصین هم معتقدن که زندگی بر 5 مبنای مهم پایه‌گذاری شده: کار، تفریح، عشق، یادگیری و عبادت. در چرخه این مبانی هست که میتونیم زندگی سالم تری داشته باشیم.
رو آروم کنید. زمانی رو صرفاً برای توجه به خودتون اختصاص بدید. عادات بهداشتی مناسب به وجود بیارید. حل مسئله رو یاد بگیرید. دقیق و منطقی فکر کنید. برنامه ریزی کنین. کنترل خشم رو یاد بگیرید و برای صرف وقت با فرزندتون زمانهای خاصی رو اختصاص بدید. در ادامه میخوایم در مورد حفظ خونسردی در برابر کودکان مشکل آفرین صحبت کنیم. برای حفظ آرامش هنگام مواجهه با فرزند مشکل آفرین خود باید بدونید که چطور واکنش نشون بدید. سعی کنید در برخورد با کودک از وضعیت جسمی، فکری و عملی خودتون آگاه باشید و به خودتون مسلط باشین. هدف اصلی از حفظ آرامش آموختن نحوه کنترل خشم، فکر و عمل در موقعیت‌های تنش‌زاست. بدین معنی که شما یاد می‌گیرید که بدنتون رو آروم کنید، فکر سازنده‌ای داشته باشید و اقدام مناسبی رو در صورت بروز رفتارهای تنش‌آور فرزندتون انجام بدید.
برای حفظ خونسردی استرس رو تشخیص بدین. علائم و هشدار دهنده های استرس رو بشناسین. علائم جسمی مثل داغ شدن بدن، عرق زیاد، انقباض عضلات، سرخ شدن صورت، افزایش ضربان قلب و تنفس از این موارد هستند. علائم فکری استرس افکاری مثل دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم از عهده‌اش بر بیام، از دست من کاری بر نمیاد، پدر و یا مادر بی عرضه‌ای هستم و از این دست جملات. علائم عملی مثل لرزش، کتککاری، گریه کردن، داد و فریاد و یا تهدید و گوشه‌گیری هستند. وقتی این علائم رو در خودتون بشناسین، می‌بینین که با استفاده از راهکارهایی میتونین مدیریت بیشتری رو روی خودتون و استرس هاتون داشته باشین.
بعدی آروم کردن بدنتونه. وضو بگیرید، نفس عمیق بکشید و ماهیچه هاتون رو شلو سفت کنید تا به آرامشتون کمک کنه. استفاده از خودگویی انطباقی میتونه بهتون کمک کنه، مثل جملات نظیر توکل به خدا، دنیا زود میگذره، فکرشو نکن، حالم خوب میشه، نذار ناراحتت کنه، خونسرد باش، میتونم از پسش برمیام، آروم باش، سعی خودمو میکنم و غیره رو میتونید با خودتون مدام تکرار کنید. در موقعیت‌های استرس‌ها واکنش‌های مؤثرتری نشون بدید. از اون مکان خارج بشید، موضوع رو نادیده بگیرید، پیاده روی کنید، سعی کنید در مورد اون موضوع صحبت کنید، احساساتتون رو ابراز کنید و از مهارت مسئله گشایی استفاده کنید تا آروم‌تر بشید.
مورد آخری که اهمیت زیادی داره، تأثیر افکار شما نسبت به خودتون و فرزندانتون بر رفتار بچه هاست. چطور؟ نوع نگاه و نگرش شما نسبت به فرزندتون میتونه رو رفتار شما با فرزند تأثیر بذاره. و میدونیم که در نهایت رفتار کودک همین رفتارهای ماست. افکار مثبت و کارآمد و مفید میتونه منجر به روابط بهتر والدین و فرزندان و رفتارهای متقابل اونها بشه. برعکس، افکار منفی و ناکارآمد و غیر مفید عاقبت چیزی نمیشه به جز روابط بد و رفتارهای ناهنجار کودک. برخی والدین انضباط خشک و خشن اعمال میکنن و تصور میکنن که علت رفتار ناهنجار کودک فقط به خود کودک برمیگرده و ممکنه که تأثیر رفتار خودشون رو روی رفتار فرزند نادیده بگیرن.
مورد از افکار مثبت در مورد کودک رو میتونیم براتون مثال بزنیم. مثل 1. فرزند من رفتارهای مثبت هم داره. 2. مهم نیست که تقصیر کیه، مسئله مهم اینه که راه حل رو پیدا کنیم. 3. همه چیز در مورد فرزندم نیست، ممکنه من هم توی این مشکل تأثیر داشته باشم. 4. شاید فرزندم میخواد توجه منو جلب کنه. 5. من دارم غیر منطقی عمل میکنم، هیچ دلیلی نداره که این رفتار فرزندم ادامه داشته باشه، باید کمی صبور باشم.
چند مورد از افکار مثبت در مورد خودمون هم میتونه اینها باشه. 1. فایده نداره خودم رو سرزنش کنم، باید دنبال راه حل باشم. 2. سرزنش کردن همسرم فایده ای نداره، باید همکاری کنیم تا مشکل حل بشه. 3. باید از فرزندم مراقبت کنم، پس باید مواظب خودم هم باشم. 4. در مورد این افکار مثبت فکر کنیم. این افکار چطور میتونن تو ارتباط برقرار کردن با فرزندتون بهتون کمک کنن؟ این افکار چه کمکی به شما میکنن؟ چه فوایدی میتونن داشته باشن؟ شما میتونین به افکار منفی در مورد خودتون و فرزندتون فکر کنین و اونها رو شناسایی کنین و تغییر بدین. این باعث میشه استرس کمتری رو تحمل کنین. تغییر در این افکار میتونه تو 3 مرحله اتفاق بیفته. مرحله اول اینه که افکار ناکارآمد و غیر مفید رو بشناسین. مرحله دوم درک علت ناکارآمد و غیر مفید بودن اون فکر هست. چرا این فکر میتونه به ما آسیب بزنه؟ تو مرحله سوم و آخر شما یک فکر کارآمد و مفید رو جایگزین میکنین. بررسی این که شما از فرزندتون چه انتظاری دارین مهمه. اینکه این انتظارها واقع بینانه است؟
سری هنجارهای رشدی برای راهنمایی شما وجود دارد. وقتی این هنجارها رو در مورد مرحله رشدی فرزندتون بدونین، متوجه واقع بینانه بودن یا نبودن این انتظارات میشین. مثلا یک نوزاد احساسات ابتدایی مثل لبخند زدن نشون میده، ولی یک کودک نوپا احساسات پیچیده تری نشون میده. با رفتار و بازی ابراز احساسات میکنه. بیان احساسات به صورت کلامی و همدردی کردن با بقیه در سالهای پیش دبستانی قابل انتظارن. اما کودک دبستانی میتونه بر ترس خودش غلبه کنه و احساسات قوی مثل خشم، خستگی، نگرانی و ناراحتی رو تعدیل میکنه. کودک خودش رو در دوره پیشدبستانی میتونه با دوری از خانواده تطبیق بده و دنبال یادگیری باشه. در دوره دبستان تکالیف رو میتونن تا انتها انجام بدن، برنامه ریزی درسی انجام بدن و شروع به رشد مهارت‌ها و علایق خودشون کنن. نوزاد میتونه به مراقبت خودش نزدیک بشه، گریه کنه و بخنده. کودک نوپا از مراقبت فاصله میگیره تا با بقیه ارتباط برقرار کنه. اما کودک پیشدبستانی با دیگران بازی میکنه و شریک میشه. درک افکار دیگران و حل مشکلات اجتماعی در دوره دبستان قابل انتظاره.
خودکنترلی در نوزاد به این صورته که با اتکا به مراقب محیط رو جستجو میکنه. کودک نوپا به کنترل‌های خارجی پاسخ میده. در طول پیش دبستان کودک قانون رو رعایت میکنه. هنگام بازی بلند حرف میزنه و این نشانه کنترل رفتارش است. ولی در دبستان میشه ازش انتظار داشت که برای رفتار درست فکر کنه. حل مسئله رو یاد بگیره و شروع کنه و از رفتارش آگاه باشه و بر خودش کنترل داشته باشه. آگاهی شما از این هنجارها باعث بهبود رابطه شما با فرزند میشه و استرس هاش رو کمتر میکنه.
پادکست به استرس ها، مدیریت اونها و مشکلاتی که ممکنه باعث آسیب به ارتباط شما با فرزندتون بشه پرداختیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. با ما همراه باشید.
اربعین امسال گرمازدگی در تمام طول مسیر در کمین شماست. چون این اولین تجربه پیاده روی اربعین در تابستانه. گرمازدگی زمانی بروز پیدا میکنه که بدن دیگه نمیتونه حرارت خودش رو توسط مکانیزم های طبیعی تنظیم کنه و دمای عمومیش بالا میره. گرمازدگی بدن عوارض زیادی داره. همزمان هم ممکنه به علت کم آبی دچار تنش‌های عصبی و درد و گرفتگی ماهیچه‌ها بشید. وضعیتی که میتونه در حد یه جور خستگی گرمایی هم باشه که عموماً مسافرهایی که از مناطق دیگه به شهرهای گرم و شرجی میرن دچارش میشن. برای پیشگیری از گرمازدگی به اندازه کافی آب مصرف کنید. از کلاه، چتر و عینک استفاده کنید. لباس نخی بپوشید و روزانه عوضش کنید. اگر هم همراهتون گرمازده شد، اول لباس‌هاش رو کم کنید، بعد با ملافه مرطوب بپوشونیدش. بادش بزنید و به پشت بخوابونیدش و پاهاش رو بالا نگه دارید تا خون بهتر به سرش برسه. و اگه هوشیار بود، بهش آب خنک و کمی نمک بدید. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی در پیاده‌روی اربعین اینه که ساعت‌های گرم رو استراحت کنیم و در خنکی راه بریم. خبر خوب اینه که امسال در مسیر پیاده روی تونل هوای سرد برای افراد گرمازده در نظر گرفته شده. مراقب خودتون باشید. این یه اربعین متفاوته.
بار بگشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست.
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
هر کس که به نگاش دل میبنده با دست خالیم ثروتمنده. هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی،
رادیو اربعین.
اربعین است تو جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرم بین الحرم سلام ما به عباس و حسین، سلام ما به عباس و حسین. بین الحرم
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکریه که ملک نداره، این نوریه که تلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال اربعین.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما اگر شنیدن برنامه ای رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و خواستید این برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه شما به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. و اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. عمود آخر عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن، تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدن، هر لحظه منتظر بودن، منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها تویی امید همه ناامیدها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دلخوش به این آخرین استرار همگانی‌اند.
عجل على ظهورك يا صاحب.
عمود آخر.
صدای ناجرا به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟
جاده ای که شما همه چی رو درش میبینید.
میبینید عراقی ها چجوری پذیرایی میکنن؟
واقعا شعائر مهربانیه.
این یک نمونه کوچیکیست.
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا.
اصلا حیرت انگیزه.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره. جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینی. جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست. هر جا دوست داشتی غذا می‌خوری. هر جا دوست داشتی می‌خوری. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتویی مال کسی نیست، هیچ بشقابی مال کسی نیست. اونجا همه به سر تغییرشون می‌ذارن کنار دیگه.
واقعاً که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهور.
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگره میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟ کدوم گوشاشو شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه. شعائر بی پیرایه ها واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
تواسینی شعائركم ترويني مدامعكم اواسيكم انا وجرحي اواسيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم.
ببینید عراقی چجوری پذیرایی میکنن. یه کارایی میکنن. ببین مفهوم عشقبازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری. از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره، استخوان بندی داره، آرتروز داره، دیدم قفل کرده، حتی یک قدم نمیشه بریم. خدایا چیکار کنم؟ بعد جالب امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته. راه کربلا بهشته. در بهشت هر چی آرزو میکنی همونجا پیدا میشه. شما چجوری بریم؟ خب من که نمیتونم رو کوله تو سوار بشم. دست پا عصا لازم داریم. تا گفتم عصا لازم داریم، دو تا از طلبه های قم سید قد بلند سلام از هوا پرسی کرد. بعد دیدم عصای طبی دستشه. گفتم این چیه؟ گفت چجوری نصب کردم هر کی بمونه توی راه عصای طبی خریدم از قم، عصای طبی فنردار آوردم. گفتم من موندم. گفت بفرمایید. گفتم سلام علیکم قربونت برم. مثلا مسیر زیارتت اینجوریه.
در هوای عشق آن زیبا سنم دیوان شد، خیمه در صحرا بزن دیوان از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست، فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتار منم، من حسینم عالم و آدم گرفتار منم، خیلی سرمستان شیدادل خریدار منم، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، کربلای من رستگاه اهل دل بودم هر که نازم می کشم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM.